اگه تو علی توی میدونه
من گمون نمی کنم اگر امشب متوسل بشیم متوسل پیدا کنیم و حضرت علی اصغر شفیع قرار بدیم به پیشگاه مقدس حق، هر چی میتونید برای فرج مولا صاحب الزمان دعا کنید و از خدا بخواید. برای اینکه بارها عرض کردیم همه تون شنیدید که در روز عاشورا برای هیچ یک از شهدا برای وجود مقدس امام حسین تسلیت نیامد، بلی برای حضرت علی اصغر تسلیت آمد.
عشق میریزه که بوی بارون اومده،
چه مستجاب است دعای فرج با عشقهای بر علی اصغر حسین علیه السلام.
خدا را قسم بدیم امشب به حق شاهزاده علی اصغر که همین امشب اذن ظهور مولا صاحب الزمان را به مولای ما عنایت کنه.
ما هم امیدواریم که انشاءالله از رهپویان واقعی و عزاداران واقعی سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون باشیم. از سکوت تا بایکوت رو تقدیم حضورتون میکنیم از این لحظه به بعد از رادیو گفتگو.
مروری بر شگفت‌های رسانه‌های نظام سلطه در بازتاب نهضت عاشورا. از سکوت تا بایکوت.
خبر راجع به تاسوات از اون شروع کنیم.
گلمالی یکی از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه. معمولا اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
تحلیلی بر بازتاب آیین‌های سوگواری محرم در رسانه‌های غربی.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. سلام گرم بنده رو از استودیوی رادیو گفتگو و برنامه از سکوت تا بایکوت پذیرا باشین. فرارسیدن ایام سوگواری حضرت سید و شهدا رو از طرف خودم و همه عوامل برنامه تسلیت عرض می کنم. انشاءالله که حسینی زیستن و حسینی رفتن رزق و روزی همه ما باشه. همین ابتدای برنامه بریم یک بخشی رو که همکارانم تهیه کردن با هم بشنویم و برگردیم به برنامه و در خدمت کارشناسانی که ما رو همراهی میکنن باشیم.
تعالیم و اخبار مربوط به واقعی عاشورا ریشه در احادیث قدسی دارد، یعنی از جانب خداوند نازل شده است. داستان کربلا مرزبندی بین تمام جبهه حق در مقابل تمام لشکر کفر بود. خط سیری که از ابتدای محرم الحرام سال 61 هجری شروع شد و تا ظهور منجی عالم بشریت تداوم خواهد یافت. واقعی که نه سرد می شود نه کم رنگ، اما دشمنان و معاندین می کوشند تا این واقعی عظیم را در سطح حوادث و ماجراهای عامیانه و اساطیری تنزل دهند تا از میزان اثرگذاری آن بکاهند. خط تبلیغی و رسانه‌ای دشمن بر مدار جعلیات و تحریفات تاریخی سعی در کم اهمیت جلوه دادن این حرکت عظیم داشته و دارد، حالان که واقعی عاشورا نه داستان‌های اساطیری است و نه از جنس افسانه و داستان. حقیقتی است که صدها افسانه و داستان از جوهره معنای آن وام گرفته و انگشت حیرت به دندان دارند. و چه زیبا فرمود پیامبر خوبی ها: ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا. شهادت امام حسین علیه السلام یک داغ سوزانی است در دل مؤمنین که هرگز به سردی نمی گراید و هرگز از بین نخواهد رفت. و این است راز مانایی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در گستره ذهن و تاریخ بشریت.
در استودیوی برنامه خدمت آقای دکتر جواد یوسفی، پژوهشگر و تحلیلگر رسانه هستیم. خیلی خوش آمدید آقای یوسفی.
ممنونم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. و این ایام رو تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که عزاداری ها از همه قبول باشه.
آقای دکتر سید امیر حسین حسینی، پژوهشگر و نویسنده رسانه، در خدمت شما هستیم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم و تسلیت میگم این ایامو و یک اصلاح هم بکنم که هنوز بنده دکترا رو نگرفتم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. موضوع برنامه امروزمون بحث تقلیل نهضت عاشورا به یک آیین سنتی هست. برای اینکه به موضوع ورود پیدا بکنیم نیاز هستش که یک جریان شناسی داشته باشیم از اتفاقات رسانه‌ای که داره میفته، چه در گذشته و چه امسال به عنوان کار ویژه رسانه‌های جبهه معارض یا رسانه‌های بیگانه. آقای یوسفی، اگر در این رابطه یک جریان شناسی داشته باشین که این بحث تقلیل نهضت عاشورا به یک آیین سنتی یک عقبه رسانه‌ای داره، اون عقبه و خطی که امروز داره پیگیری میشه.
بله، تشکر میکنم. ببینید، در ارتباط با بحث این که واقعه عاشورا چه برخوردهای رسانه‌ای باش اتفاق افتاده و رخ داده، ما دو تا نگاه رو میتونیم داشته باشیم. یک نگاه مقاومتی و تخریبی مستقیم هست و نگاه دوم نگاه غیر مستقیم هست که اتفاقا نگاه دوم بسیار خطرناکتر و عرض به حضور شما سختتر و مقابله با اون دارای ریزکاری‌های مهمتر و پیچیده‌تری هستش. تو نگاه اول خب تحریف‌های مستقیم و شبهات مستقیمی رو وارد می‌کنن، از این که حالا فرض بفرمایید به عنوان نمونه موضوع برای 1400 سال پیش بوده، یه دعوای داخل بوده بین اعراب بوده، به عرض بزرگ شما یه موضوع شخصی بوده و چیزهایی که حالا تعاریف مختلفی که ما در بخش‌های مختلف شنیدیم، حالا چه از قدیمی‌ها سنتی‌ها عرض بزرگ شما سینه به سینه و دهن به دهن چرخیده، چه حالا که در فضای مجازی هم کماکان این روند ادامه داره. من به نظرم ما با این بخشش زیاد مشکل نداریم، چون در این بخش ما خیلی راحت می‌تونیم پاسخ‌ها رو بدیم. مشکل اصلی و موزل اصلی در اونجا اتفاق می‌افته که با تأیید جریان عزاداری به سمت تحریف و منقلب کردنش حرکت میکنن. ما در اونجا مشکل داریم که حالا مثلا چند وقت اخیر هم از واژه تخصصی شیعه انگلیسی استفاده کردن و گفتن شیعه انگلیسی در ارتباط با عزاداری ها و برپایی مراسمات و زنده نگه داشتن شعائر اهل بیت جریان جدیدی رو شروع کردن. جدید که میگم، جدید به معنای حوزه رسانه و رسانه‌های نوین هست، شروع کردن و طبیعتاً دارن این عزاداری رو به سمت دیگری میبرن. خب طبیعتاً در این بخش ما باید اون انگاره‌هایی رو که اینها در رسانه‌هاشون بالاخص، چون من با داخل پرانتز بگم، من خود واقعه عاشورا رو یک رسانه بزرگ میدونم. اینکه در این رسانه ما ابعاد مختلفی از هنر تا سیاست و کلام و فقه و منطق همه چی درونش، حتی قواعد و قوانین نظامی و جنگی هم درونش میبینیم و مشاهده میکنیم. در این پکیج بزرگ رسانه‌ای خب به این نتیجه رسیدند اونهایی که مشکل دارن با این مقوله و تهدید میشن از مقوله کربلا و مقوله عاشورا، دیدن خب بهترین ابزار رسانه است، پس با رسانه برن سراغش و اون روش دوم رو از طریق رسانه پیاده بکنن. که خب حالا جلوتر بریم انشاءالله تا بعد خدمتون عرض بکنم نکاتی که در این قسمت از چه المان‌های استفاده کردن و میکنن و ما شاید در مقابلش بچه کارهای انجام بدیم.
آقای حسینی، برسیم به این که به هر حال ما میدونیم که بحث عاشورا و نهضت حسینی به عنوان قدرت نرم شیعیان مطرح هست و خود این در دل خودش بحث‌های استکبار ستیزی و مفاهیمی مثل عدالت طلبی، احقاق حق، بحث تسلیم نشدن در برابر ظلم و هدایت و خیلی از مفاهیم کلان و کلان مفاهیم رو، ابر مفاهیم رو داره در دل خودش. اساسا این که چرا امروزه یک جریانی پیگیر این هستش که بخواد با در سطح نگه داشتن شیعیان اجازه این که به عمق ماجرا در واقع توجه بکنن رو نمیده و چرا این انقدر ایجاد وحشت کرده برای کسایی که دارن حالا روش کار رسانه‌ای میکنن و تحلیل رسانه‌ای میدن، مدل‌های مختلفی که داره اجرا میشه؟
ببینید، همونطور که آقای دکتران فرمودن، ماهیت حماسه عاشورا خودش یک پیام رسانی بوده و پیام عاشورا رو ما باید داشته باشیم. موضوعی که اینجا هستش اینه که در مدت 10 سال امامت خود سید الشهدا، اتفاقی که میفته در اون زمان ما میبینیم که انقدر کار رسانه‌ای کردن که ما احادیث خیلی کمتری داریم از امام سوم، و این باعث شده که کاری که دارن انجام میده اینه که دقیقاً این اهداف رو زیر سوال ببرن. و موضوع بعدی که هست اینه که اصلا نهضت عاشورا این بود که تقریبا یکی از اهداف نهایی که آیت الله جوادی آملی هم میفرماین اینه که تمامی پیامبران و انبیا اومدن که بتونن از بین بردن جهل رو داشته باشن. و پیامبران در قرآن هم هست، سوره اعراف، که پیامبران آمدن و قل زنجیرها را دست و پای مردم باز بکنند. دقیقاً این زدودن جهلی که حالا وجود داره در قرآن، همین بحث تفسیر نمونه هم بخوایم روش بپردازیم، همین بحث جهله که امروزه در سواد رسانه‌ای هم ما داریم. خیلی از ماها چون تحلیل درستی نداریم، شایعاتی که در این فضا هست و داریم باور میکنیم و بهش میپردازیم. حالا کار اصلی اینها اینه که میدونید که اولین جلسات سید الشهدا رو همون زن همسر یزید گرفتن و خواستن منبع خودشون باشن. به چه دلیل؟ چون که ما در عزاداری یک جسم داریم، یه روح. همینطور که اینا میخواستن کاری که انجام بدن، بیشتر دنبال این بودن روح عزاداری رو بگیرن و کاری بکنن که اهداف سید الشهدا یک مقداری کنار بره و بیشتر بحث عزاداری و یک حالت نمادین انجام بشه.
بحث روش‌های رسانه‌ای رو آقای دکتر یوسفی اشاره کردین. روش‌های رسانه‌ای، محتواسازی‌هایی که داره انجام میشه در خدمت همون بحث تقلیل نهضت عاشورا، چون برنامه رو مخاطبینی ممکن هستش که در واقع وقتی میشنون نیاز داشته باشن به اینکه ما مثال‌هایی براشون بزنیم که قابل رمزگشایی بهتر در ذهنشون باشه، اگر با مثال‌هایی بتونید به این بحث روش‌های رسانه‌ای و تکنیک‌های رسانه‌ای اشاره کنین ممنون می‌شم.
قبلش یه چیزی رو عرض کنم. یه موضوعی رو فهمیدی در ارتباط با بحث این که واقعی عاشورا قدرت نرم شیعه است. خیلی نکته جالبی رو اشاره فرمودید. ببینید در ارتباط با بحث قدرت نرم، خب ما یک واژه پرانتزی کوچیک داریم در بحث قدرت نرم، میگن دیگران آن چیزی را که ما بخواهیم بخواهند بدون اینکه آنها را مجبور کنیم. جوزف نای میگه در ارتباط با بحث قدرت نرم. خب آیا این اتفاق در ارتباط با بحث واقعی عاشورا افتاده یا نه؟ و اگر افتاده در کدوم جناح افتاده؟ ببینید عذر میخوام، من کلام شما، سوال شما رو خدمتتون میگم، اما این موضوع خیلی موضوع قابل توجه تری هست. ببینید برگه روز عاشورا یک برگه دو وجهه، دو طرفه. یک برگه سیاه داره که یک جنایتی اتفاق افتاده و عده‌ای هم پیروز این جنایت هستن علی ظاهر. اما بعد از گذشت 1400 سال از اون واقعه پیام مشخصی از اون ما نمیشنویم و دریافت نمی کنیم و در جهان نمی بینیم افرادی رو که به صورت مشخص و واضح ادعای این رو داشته باشن که پیروان اون مکتب هستن. اما در برگ دیگر، در روی دیگر اون برگی، ما یک جریان سفیدی رو می بینیم که به ظاهر در اون اتفاق همه کشته شدن، سرها از بدن جدا شده، اسیر شدن و فجایع بسیار بزرگ و سخت و دلخراشی براشون اتفاق افتاده. اما ما امروز شاهدمون هستیم که بعد از 1400 سال اتفاقا اون پیام رو خیلی ها شنیدند. همون چیزی که گفتیم، دیگران آن چیزی را که ما میخواهیم بخواهند بدون اینکه آنها را مجبور بکنیم. لزومن هم بحث شیعه نیست، لزومن هم بحث مسلمان ها نیست. از گاندی اون جمله معروفش که مکتب خودش رو برگرفته از قیام ابو عبدالله میدونه، این پیام منتقل شد، این رسانه هدف خودش رو منتقل کرد و به مخاطبان امروز خودش و آیندگان خودش قطعا نشان خواهد داد که باید در برابر یک سری از اتفاقات مقاوم بود، صبور بود، شجاع بود، عادل بود، دلیر بود، بخشنده بود، هنرمند بود، مهربان بود. همه اینها رو ما در این واقع داریم میبینیم دیگه. من یه نگاهی داشتم به این مقوله. آقا عبدالله در لحظه های آخر، اون کسانی که حالا میخوان بیان اون جسارت بزرگ رو در حقشون ادا بکنند و سر از بدن مبارکشون جدا بکنن، میگن تو نیا، بذار یکی دیگه بیاد. این داره یه پیامی رو منتقل میکنه، یعنی میگه حتی ما خانواده اهل بیت انقدر این پیاممون بزرگه، حتی حاضر نیستیم کسی در مقوله جنایت علیه ما شریک باشه، تو نه نفر بعدی، تو نه نفر بعدی. این پیام داره منتقل میکنه به مخاطب امروز. حالا ما به عنوان گیرندگان، اگر مقوله رسانه است دیگه، ما الان گیرندگان این پیامیم، اگر ما این رو اصطلاحا دکد بکنیم و رمزگشایی بکنیم و در زندگی های خودمون جاری و ساریش بکنیم، اون وقت میتونیم این مقوله رو به صورت عینی در بسترهای مختلف زندگیمون، از هنر، سیاست، علم، فرهنگ، همه چی، حتی نحوه خانه‌داری، حتی نحوه برخورد با خانواده، همسرداری، فرزندداری، همه اینها رو ما از این پک میتونیم بگیریم. پس این بحث مقوله قدرت نام که شما فرمودید تأثیرشو گذاشته. حالا مقولات دیگری هست که حالا خدمتون عرض خواهم کرد در این بحث. حیفه بذارید بگم، سردار سلیمانی یه جمله خیلی جالبی دارن تو اون رجز خونشون علیه ترامپ، یه واژه استفاده میکنه، نمیگه من سردار فلانم، من انقدر ستاره دارم، من انقدر نیرو دارم، من انقدر اطلاعات دارم، فلان فلان، هیچ کدوم اینا رو نمیگه. میگه ما ملت امام حسینیم. این پیام رو داره منتقل میکنه، تویی که شنونده حرف من هستی، اگر میخوای با من مواجه بشی، فرمول من فرمول امام حسین ها، با اون فرمول امام حسین من سر میدم، ذلت نمیکشم و پیامم رو با آیندگانم منتقل میکنم و قطعا منتقل میکنم. و خب میبینیم در این مواجهه بالاخره اتفاقات دیگه میفته و اتفاقا باز به قول خود سردار سلیمانی که به دوستانش گفته بود اگر من الان شهید بشم خون من اثر داره، اگر بعدن شهید بشم خون من اثر نداره. چرا این حرفو میزنه؟ چون پیرو و همون امام حسینی که گفته من جز ملتشم. خب این هم قدس نرم است. جای مختلف داریم، خیلی مثالشو بخوام بزنیم خیلی زیاده بزرگه. اما در قضیه انحراف ببینید، ما در حال حاضر متاسفانه با چند تا شبکه مشخص فارسی زبان در مقوله انحراف بحث مقوله عزاداری روبرو هستیم. موردی نداره من اون شبکه ها رو بگم؟
نه خیلی.
آره. ببینید بی بی سی فارسی، وی او ای، عرض بزرگ شما، من و تو و ایران اینترنشنال اصلا کاری به عقبه پشتیبانی اینها نداریم، فقط پیامی که اینا دارن منتقل میکنن. چرا دارن این واقعه رو میزنن؟ چرا دارن با این واقعه همون برخورد دو طرفه، برخورد مستقیم و برخورد انحرافی رو انجام میدن؟ یا خودشون یا از طریق ابزارهای اصطلاحاً انگلیسی؟ چون این جریان در اختصاصا عرض میکنم در 40-50 سال گذشته ضربه وارد کرده. که حالا یه جمله رو آقای دکتر فرمودن، اون جمله بذار خودشون استفاده بکنم، ولی بس فوکویاما شما اگر بفهمید استفاده میکنم از نظرتون.
همونطور که شما فرمودین، فوکویاما فیلسوف آمریکایی در مقاله به نام پایان تاریخ و واپسین انسان میاد صحبت میکنه راجع به اینکه شیعه دوتا بال داره، مثل پرنده‌ای که یک بال سرخ داره و یک بال سبز، که به بال سبز به محض مهدویت اشاره میکنه و بال سرخ همین بحث عاشورا رو مطرح میکنه و میگه که ما باید نظریه‌ای بدیم به نام مهندسی معکوس که در این بیایم کاری که انجام میدیم تبلیغات گسترده بر ضد این جریان انجام بدیم، که از رهبران و مراجع و حمایت‌های مالی که حالا وجود داشته کار کردن و ایجاد مسائل انحرافی بوده که به گونه‌ای باید باشه که از شیعه یک جریان جاهلی خرافاتی بسازن. و ایشون کاری که داره انجام میده اینه که این پیام عاشورا رو میخوان یه مقداری جلوشو بگیرن و کارهای مختلفی در این زمینه انجام دادن. یکی دیگه از موضوعاتی که حالا من تو شگردهایی که شما صحبت کرده بودین راجبش بخوام بهش بپردازم، بحث این بود که یکی از شیوه هایی که حالا دارن انجام میدن تو بحث رسانه، سکوت و بایکوت خبریه که با استفاده از ضد خبر کار میکنن. اخبار مرتبط با سیل مشتاقان و عزاداران امام حسین و جمعیت جوانان رو میخوان نادیده بگیرن و در واقعه اربعین شما میبینید که در حماسه اربعین اتفاقی که داره میفته اینه که سکوت خبری در کل جهان هست، یا اگر بخوان خبری کار بکنن بیشتر روی حواشی اون کار میکنن یا یک خبر جنجالی تولید میکنن که دیگران درگیر بشن و باعث بشه که این خبر اصلی دیده نشه. موضوع بعدی که بحث برنامه هم هست شبهات باستانیه که حالا اشاره هم کردن های دکتر، این که اسلامیت و مترادف و عربیت بدونن و ایران ازش جدا بکنن و به گونه بگن که ایران ربطی نداره به این جریان ها و بر ارزش های قومی و ملی مخاطب رو در مقابل ایدئولوژی مذهبی قرار بدن و اختلاف رو بذارن بر سر همونطور که آقای دکتر هم فرمودن یک قدرت و یک دختر و یک جنگ و این و بخوان تقدس زدایی بکنن واقعی عاشورا. کار دیگه هم که حالا دارن انجام میده اینه که شبه افکنی میکنن و زیر سوال بردن نهضت حسینیه که ایجاد شبکه‌های ماهواره‌ایه که حالا امثال مثل وصال و کلمه و اینا هایی که میان میپردازن به مسائلی که تنزل بکنه علل و انگیزه امام بر جنگ‌های قبیله‌ای و بر سر خلافت و قدرت. سریالایی هم ساخته شده مثل حسن و حسین و معاویه که در سال 2010 این سریال یک جوری وانمود میکنه که یزید یه جورایی تبرئه میشه از این جنایت. و بعد از اونم تو بحث فضای مجازی که دیگه خیلی بیشتر شبه ها رو ایجاد کردن و روی همین سیاست مهندسی معکوس دارن میرن جلوتر و حواشی که به وجود میارن. و تو بحث فضای مجازی هم همونطور که دارن یک سری شبهات رو ایجاد میکنن و با موضوع کرونا تیترهایی دارن میزنن که به حواشی این موضوع پرداخته بشه و یک مقداری این بحث عزاداری ها رو کمرنگ بکنن و باعث بشن که خیلی از این اتفاقاتی که در اصل ماجرا هست و این بزرگداشتی که هر ساله گرفته میشه و عزاداری که انجام میشه یک مقدار کمرنگ تر نشون داده بشه و خیلی از این بیماری ها و آمار هایی که به صورت کاذب دارن آمار سازی میکنن و به دوش دستگاه اهل بیت بندازن.
مقاله ای که اشاره کردین البته چند تا نظر دربارش وجود داره، این که این برومده از اندیشکده های رژیم صهیونیستی هست که منتسبش کردن به فوکویاما، برخی هم میگن که نه. اما به غیر از اون بحث دوبالی که مطرح میکنه، بال سرخ و سبز، بحث اولین گام رو خیلی دقیق اشاره کردن این هستش که باید ولایت فقیه به عنوان پله اول در واقع فتح بشه و از بین بره و بعد ما بریم و مباحث دیگه. یک نکته ای وجود داره، اونم این هستش که ما به عنوان مخاطب به صورت ناخواسته گاهن تبدیل میشیم به سربازان جبهه دشمن برای اینکه این جریان محتواهای تحریف گونه و در واقع دستکاری شده و قلب واقعیت شده رو برای دیگران ارسال میکنیم. اینجا ما به عنوان مخاطب نقشمون چی هست؟ چگونه باید رفتار دقیق رسانه‌ای داشته باشیم که ناخواسته به جریان انحراف بحث عزاداری ها و نهضت حسینی تبدیل نشیم؟
ببینید در تاتو تو بحث مخاطب ما مقوله تحت عنوان حالا آنچه سواد رسانه‌ای گفته میشه باش مواجه هستیم، اما طبیعتاً ما این مقوله سواد رسانه‌ای رو در حال حاضر ببینید ما میتونیم یک برنامه آموزشی و یک سیاست گذاری 15 الی 20 ساله داشته باشیم برای اینکه نسلی که الان وارد حوزه آموزش پرورش میشه در پایان 12 سال یک فهمی از مقوله سواد رسانه‌ای داشته باشه. خب سواد رسانه‌ای ببینید این چون دقیقاً منطبق میشه با داشتن سواد رسانه‌ای افراد در مواجهه با این امواج متعددی که دارن دریافت میکنن. پس ما اینو الان نمیتونیم از مخاطب توقع داشته باشیم، به این دلیل که الان مخاطب ما متاسفانه به علت برخی از کمکاری‌ها که در حوزه نظام آموزشیمون بوده و کاملا هم متوجه نظام آموزشیمون هست از این هنر بهره نبرده و بهش منتقل نکردن. حالا من اگر الان بخوام این علم رو و این دانش رو و این بصیرت رو به مخاطب خودم منتقل بکنم، خب با یک برنامه و دو برنامه و پکیج‌های اصطلاحاً کپسولی این رو نمیتونیم منتقل بکنیم. مقوله سواد رسانه اول اینو بگم مثلا مختص ما نیست، یعنی خود مکلوهان اون زمانی که مقوله رسانه رو مطرح کرده همون زمان مقوله سواد رسانه رو مطرح کرده، یعنی موضوع برای 70 80 سال پیشه. اونا از 70 80 سال پیش دارن در حوزه سواد رسانه بر مخاطب خودشون کار میکنن. چرا الان مخاطب خارج از کشور در ارتباط با مفاهیم و پیام‌های منتقل شده از رسانه‌های آنها کاملا سمپاد داره، چون اون مخاطب رو با یک نظام آموزشی متناسب اون جریان به این فهم رسوندن که این رسانه درست میگوید ولاغیر. ما در نظام آموزشی خودمون این کار پس با مخاطب نکردیم. نکته اول. پس الان نمیتونیم از مخاطب امروزمون توقع این رو داشته باشیم که خب بیاد سره رو از ناسره به سادگی تشخیص بده از رسانه‌های مختلف. این مقوله اول. ببینید رسانه‌ها همون رسانه‌های فارسی زبانی که عرض کردم خدمتتون و علاوه بر اون یک سری از رسانه‌های به ظاهر مذهبی که همون جریان کلان شیعه انگلیسی هستن، اونها دارن در دو جبهه مقوله تحریف و مقوله سوء برداشت از جریان عاشورا و مقوله و نهضت عاشورا رو دنبال میکنن و این خط فکر رو دارن میبرن جلو. یک کانال داره مستقیم میزنه و یک کانال داره تحریف میکنه. آقا شما قمه بزن، ولی مثلا اون همایش جهانی شیرخوارگان حسینی رو ولش کن. خب حمایت هم میشه، مثلا مقولش در رابطه با انگلیس، خب شیرخوارگان حسینی برگزاریش در انگلیس ممنوعه، اما خود سیستم انگلیس میاد اینا که قمه میزنن توی مجمع جمع میکنه، قمه هم بهش امید و میگه خب یه قمتون هم بزنید، پوشش خبری رسانه ای هم میده. این چرا داره این کار انجام میده؟ چون میدونه از اون شیرخوارگان حسینی داستان در میاد، جریان در میاد. همون اتفاقی که ببینید این نکات تاریخی چون هی بهش رجوع میشه، چون عرض به حضور شما دونه های یک تسبیح هستن که با هم مرتبطن، در اون مجلس معروفی که یزید برای علیه عزبالله تحقیر خانواده اهل بیت برپا کرد، وقتی سر مبارک حضرت علی اصغر رو دید خودش جا خورد، گفته که با این چرا. خب این همین پیام امروز داره استفاده میشه، میگه آقا اینو منتقل نکنی، این پیام خطرناکه. پیام علی اصغر خیلی خطرناکتر از پیام حضرت ابوالفضله. این رو اون میفهمه، اون جریان میفهمه، همونجور که فهمدن اون یکی از این بالا رو خوب شناخته، میگه آقا اگر من اینو منتقل بکنم علامت سوال برای مخاطب ایجاد میکنم. حالا ما در مخاطب درصد با مخاطب خودمون که فهمیدید، الان به نظر من اتفاقا رسانه وظیفه داره در حال حاضر. رسانه باید با پیگیری و تولید محتوا در هر دو جبهه، یعنی هم پاسخگویی به شبهات مستقیم و هم پاسخگویی به انحرافات. ببینید آقای رحیم‌پور اصغری یه چند سلسله صحبت داشتن در ارتباط با این موضوع. ما اگر شیعه امروز رو فقط متصل بکنیم به زیارت و عزاداری، قطعا منحرف خواهد بود. شهید چرانی جمله خیلی جالبی داره، میفرماید که شب عاشورا امام حسین علیه السلام به یارانش میگه هر کسی حق و ناصی بر گردنش از این خیمه بره بیرون و فردا با من نباشه، که اون مقدم است بر یاری حسین. چگونه است که امروز کسانی که حق و ناص بر گردن دارند بر این باورن که با گریه بر ابا عبدالله میتونن از اون حق و ناص بگذرن؟ این پیام دیگه، این همون پیام است، این همون قدرت نرم است، این همون مخاطب است که داره بهش این موارد منتقل میشه. جریان انحرافی در عزاداری ابا عبدالله الحسین در بخش رسانه جلوی این مقولات رو میخواد بگیره. عزاداری بکن دلت پاک باشه، عزاداری بکن حق و ناس رو ولش کن، عزاداری بکن و و و و
عشق بریز، ولی بعد در طول سال هر کاری که میخواد
اون حدیث رو استفاده میکنن به اندازه پر مگسی عشقی فلان. اینا قبول هاماد منکر این موارد نیستیم، به شرط ها و شروط هاست. جریان روشنفکری عزاداری ابا عبدالله الحسین رو ما در مقولات و سخنان جلال آل احمد و شهید مطهری و دکتر شریعتی میبینیم، یعنی از اون زمان این هشدارها داده شده. این جریان نفوذی عزاداری ابا عبدالله که چه بسا جریان ایجاد تفرقه هم هست، یعنی به شدت این جریان تفرقه انگیز بین اتحاد بین جهان اسلام هستش. پس حالا عرضم اینه، رسانه ما، اگر رسانه ما در حوزه های مختلف، رسانه به معنای عام، نه فقط صدا و سیما و رادیو تلویزیون، نه، رسانه به معنای عام، هر کسی که در فضای مجازی، هر کسی که در فضای رسانه‌ای حالا حقیقی که دیگه عملا فضای مجازی دیگه وجود نداره، خودش فضای حقیقی شده، هر کسی در این فضا اگر در این حوزه روشنگری بکنه، تا برسیم به اون نسل 15 سال بعد، این جریان رو خنثی کرده. اگر این کارو نکنیم قطعا با نمیگم شکست، چون این جریان ثابت کرده شکست نخواهد خورد، قطعا با مشکل مواجه خواهیم بود، قطعا وقت مثل قضیه کرونا باش مشکل داریم. حالا این مقوله رو من استفاده بکنم از جناب دکتر، بعد در مورد مقوله کرونا، اصلا فرصت سازی کرونا رو در تو پس از دکتر عبدالحسین یه مقوله در ذهن هست که انشاءالله اگر وقت باشه خدمتتون بگم.
بله حتما. حالا برنامه ما اسمش از سکوت تا بایکوت، ما در کنار این جریان سازی رسانه‌ای خیلی از اتفاقات خوبی که داره میفته رو میبینیم، اصلا اطلاع رسانی نمی‌کنم، بحث کمک‌های مؤمنانه، شیوه‌های جدیدی که ما برای اینکه عزاداری رو انجام بدیم بدون اینکه کسی در واقع گرفتار بیماری کرونا بشه و در این حال شعائر اسلامی ما و عزاداری‌های ما هم